از همین قوانینی که وصله چرا عمل نمیشه؟
بسیار خوب، بسیار خوب. من از آقای محمودزاده خواهش کنم از دوستان کمیسیون انرژی مجلس اگه بتونن کسی رو خط ارتباطیمون بیارن، بالاخره یه پای قضیه مجلس دیگه. بله. آقای دکتر قدیمی گفتید با کار باید این کار انجام بدیم.
بله.
یه گزارش رو صندوق بین‌المللی پول کمتر از یک ماه پیش منتشر کرد. من هفته پیش داشتم این گزارش رو می‌خوندم، در مورد درآمد سرانه کشورهاست. درآمد سرانه ماهانه سوئیس بالای 6000 دلاره. 6153 دلار. 160 کشور رو محاسبه کرده بود. ما 160مش بودیم، 75 دلار. یعنی درآمد سرانه ماهانه هر ایرانی 1,500,000 تومان، دلار 20 تومان حساب کنیم. خب درآمد سرانه ماهانه ما اینقده. بکنید ما باید با کار این کارو انجام بدیم. واقعا با این ارزش پول ملی، با این درآمد سرانه میتونیم با کار این کاری که شما گفتید رو انجام بدیم، ناف اقتصاد از نفت ببریم یا خیر؟
ببینید اگه کار نکنیم بعد چیکار بکنیم؟
خب نه با این درآمد،
حالا همین سوئیس و آلمان،
یعنی ما از بورکینافاسو هم عقب‌تریم، 160مین بری سر 60.
آلمان خب. و نمیدونم ژاپن، کره، اینا همه با کار، اونم ده ها سال خب. کار مفید بالا و در این حال قناعت تونستن یه همچین ثروتی رو به دست بیارن.
آقای قدیری این مال وقتی که هممون این کارو بکنیم.
هممون بکنیم یعنی چی؟
یعنی اینکه منم که میگم، شما هم که میگی این کارو بکنید، منم این کارو بکنم.
بکنیم دیگه.
خب آخه نمی‌کنیم این کارو.
خب نمی‌کنیم. بله مثلا الان چند سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس یه ارزیابی ارائه داد، گفته اون ساعت کار مفید در ادارات دولتی 22 دقیقه.
خب باز تو حوزه مفاهیم انتزاعی رفتیم. چرا آقای دکتر قدیری؟ برای اینکه ما الان درگیر یه اقتصادی هستیم با 49.5% درآمد تورم نقطه به نقطه که اردیبهشت ما 43% شده.
خب چه ربط داره؟
خب ربطش اینه که ما تو الان تو این شرایطی که قفلیم باید چی کار کنیم؟
ببینید شما تو همین ادارات دولتی که 22 دقیقه مثلا میگن کار مفیدشه، مردم رو هم میگن برو فردا بیا، پس فردا بیا، پس این فردا.
آخه این کار خدماتی که ارزش افزوده به اقتصاد اضافه نمیکنه.
نه اینم داره، چرا نداره؟
خب
اینم کار وقتی میگیم تولید ناخالص ملی، هم خدمات رو میگیم،
درسته،
هم کالاها رو میگیم.
اون خدمات بخش خصوصیه،
بیشتر بخش، بله
خدمات بخش خصوصیه.
اینم بالاخره دولتی هم
آخه دولتی چه خدمتی داره؟
دولتمون 4 میلیون شاغل داره.
بله
4 میلیون ما شاغل داریم، 4.5 میلیون بازنشسته داریم.
درسته.
تو دنیا به طور متوسط در قبال هر 6 تا شاغل یک بازنشسته است. تو ایران تعداد شاغلین کمتر از بازنشسته هاست. خب این داره سرمایه رو میبله، دست بودجه دولت رو داره میبره.
حالا اینجوری درگیر دور باطل میشیم، این فرمایش که شما میکنید، یعنی یه بالای چرخه میشیم، میرسیم به یه جایی که میبینیم آقا سیستم اداری باید اصلاحش بکنیم.
حتما باید این که باطل نیست، واقعا باید اصلاحش بکنیم.
میگم دور باطل واردش میشیم.
حالا ببین این که باید اصلاح بکنیم، اگه نکنیم واسه همینه. شما الان مثلا تو دنیا، مثلا ما قبل از انقلاب عمر متوسط یا امید به زندگی بوده 52 سال.
خب الان بالای 75 ساله.
30 سال که کار میکردن، 2 سال حقوق بازنشستگی میگرفتن، بعدم دیگه حالا اگه خودشون به طور متوسط فوت میکردن، مگه زن و دخترش مثلا یه چیزی ببره.
خب
بعد از انقلاب الان ما رسیدیم به 75 سال. 30 سال کار میکنه، 25 سال میخواد حقوق بازنشستگی بگیره. خب نمیکشه اقتصاد ما.
درست.
یک. دو، تو مجلس و جاهای دیگه هم افتادن به جون این به اصطلاح سن بازنشستگی، یه دارن کمش میکنن.
خب
میگن آقا 30 سالو بکنیم 25 سال، زودتر یه جوانی بیاد جای او رو بگیره.
اگر یه اقتصادی روزآمد باشه، مولد باشه، من بتونم با کاری که دارم میکنم آیندهمو تضمین کنم، عیبی نداره اصلا سن بازنشستگی رو بالا ببرن.
اصلا بحث آینده تضمین نیست. حالا آینده فرض کنید تضمین نیست، میخوام چیکار کنیم؟ نشستیم نفت برای ما تامینمون بکنیم. من حساب کردم،
من خودخواه میخرم 100 تومان، پارسال میخریدم 100 تومان، الان میخرم 1000 تومان.
خب برای اینکه ببینید، به دلیل اینکه ما خوب کار نمیکنیم، خوب تولید نمیکنیم، ما اسراف میکنیم، ما جزو مصرف ترین ملت های دنیا هستیم تو زمینهای مختلف.
درست.
خب این پولایی که اسراف میکنیم اسراف نکنیم. اگر نفریم ما 1000 تومان در سال، در ماه ما 1000 تومان پس انداز کنیم یا صرف جویی بکنیم یا اسراف نکنیم، میشه سالی 1000 میلیارد تومان.
قبول دارید که بزرگترین مصرف کننده دولته؟
اونم هست، مردم هم هست.
آخه ببینید، پس به مردم الان ما برقی که تو تهران قطع میشه، نصف برق تهران به خاطر رمز ارز استخراج میشه. نصف برق تهران و دستگاه‌های رمز ارز داره استخراج میکنه.
الان برقی هم که ما داریم،
الان حرف شما کجاش به مردم برمیگرده؟
ببینید
این نقد شما،
حالا این اینم هست اونم هست. مثلا من بنده رفتم دانشگاه ساعت 11 شب، یه جا جلسه بوده، مال بسیج بوده، میبینم این چراغای کلاس‌ها همه روشن.
بله.
تو ادارات نگاه میکنید، اداره تعطیل چراغا همه روشن.
بله.
این اشکالاتو داریم، ولی ما 84 میلیون جمعیت هستیم.
صحیح.
ما نمیتونیم اسرافی که خودمون مردم دارن انجام میدن اینو نادیده بگیریم. شما
آخه ما 7% آب کشور رو مصرف میکنیم تو شهرامون، 93% رو کشاورزی مصرف میکنه، اونم 80 خورده‌ای، نزدیک 10% صنعت مصرف میکنه. ببین اینا رو باید تفکیک کنیم.
خب حالا تفکیک هم که می‌کنیم، به هر حال
دولت به آقای عباسی میگن مجلس نظارت نمیکنه، دولت هم که چون سوء نظارت وجود داره کار خودشو داره میکنه. ببینید دولت و مجلس کار خودشونو میکنن. ما از مردم چه توقعی داریم آقای قدیری؟ وقتی
مردم توقع داریم، ما توقع داریم که مردم آب زیادی مصرف نکنن.
خب
خیلی خوب، الان مثلا برای یه وضو گرفتن شیر آب وا میکنه، همینطوری وضو میگیره بدون اینکه شیرو ببنده، در حالی که با یه لیوان هم میشه این کارو بکنه. اینا
دارید.
وقتی جمع میشه زیاد میشه.
خب قبول دارید که ما اینو اول باید بیایم تو حوزه قانونی اصلاحاتی رو صورت بدیم، بعد بیم از مردم توقع داشته باشیم؟
نه اینکه
من وقتی کولر آبیمو روشن میکنم این هم آب زیاد مصرف میکنه هم برق زیاد مصرف میکنه، از کجا برم کولری بخرم که مصرفش کم باشه؟ از کجا برم یه سنسوری به پریز خونم وصل بکنم که برق زیاد مصرف نکنه؟ من ندارم ابزار و امکانات در اختیار من شهروند نیست، اما توقعشو از من دارید.
شما میگید ابزار و امکاناتش در اختیار شهروند نیست. شما خب فکر میکنید بعد یه نفر بیاد اینو در اختیار شهروند بذاره؟ خب چرا شهروند خودش نباید بیاد امکانات رو تامین بکنه؟
چجوری؟
با کار.
من درک نمیکنم چی میگی شما.
آها، کار باید بکنه. مردم من... باید کار بکنه.
الان مردم
ساعت مفید کاری وقتی 23 دقیقه کل کشور 2 ساعته، یعنی کمه.
الان کارگر داره 2 شیفت کار میکنه، زندگیش نمیشرخه دیگه، چجوری کار کنه؟
خیلی خب، حالا اون که کار میکنه که کار میکنه، اون که کار نمیکنه رو من دارم میگم. شما توی خیابون رد میشید میبینید بهش میگن.
الان اون جوانی که میگید باید کار کنه، کارم پیدا نمیکنه که کار کنه. ببینید آقای قدیری، یه چیزای انتزاعی میگید.
نه، باید کار
باور کنید انتزاعی.
من که قبول ندارم که ایران مملکتی که وسعتش از مجموع وسعت کشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا بزرگتره توش کار نباشه. چطور ایران کار برای افغانی ها هست برای ایرانی ها نیست؟
برای افغانی هم نیست آقای قدیری،
برای افغانی هم هست.
افغانی ها چون قدرت پول ملی ما کاهش پیدا کرده اصلا ایران نموندن، طالبان دوباره
اومدن، خیلیشون دارن میرن.
خیلی
ولی کارا رو زمین مونده دیگه.
من معتقدم آقای قدیری یه مدار انتظاری صحبت میکنن. شما قبول
نه، من اعتقادم واقعی بینانه صحبت
میکنم. من اعتقادم اینه، میگم که ما همون تسهیل مجوزهای فعالیت در حوزه تولید که همون مردم برن کار کنن همون نیست. ما با تسهیل مجوزهای لازم رو
نیست، طول میکشه دیگه،
طول میکشه،
یه ما
سرخوره دار... میشم. آره یارو،
خب اون آدمی که باید مجوز بده 22 دقیقه کار مفیدش در روزه باید کار رو را بندازه.
به آقای قدیری میگیم چجوری انجام بدیم مکه؟
آقا همین
دیگه سر مبدا نگرت میدارن،
بعد مکه
کار مفیدش 22 دقیقه در روز مردم رو هیچ 3 ماه معطل میکنه. خب کار رو درست انجام بده، 8 ساعت کار مفید باید انجام بده.
ریشش کجاست آقای قدیری؟
ریشش کجاست؟
من میگم
ریشش یکیش توی امنیت شغلیه. اینا که استخدام میشن خیالشون راحته، تا 30 سال هستن چه خوب کار کنن چه بد کنن.
خب
تو دنیا اومدن این امنیت شغلی رو از یه به یه نوعی گرفتن، گفتن قراردادی با قراردادی.
آقای دکتر ببینید، خب این حرف رو آقای روحانی اوایل دولت 11 هم زد.
خب
7 سال هم گذشت، اتفاق نیفتاد. فکر کنید الان آقای رئیسی داره این برنامه رو گوش میکنه.
خب
با آقای رئیسی میگید آقای رئیسی میخوایم ناف اقتصاد رو از نفت بند نافش رو ببریم، این پیشنهاد رو بهشون میدید، آقای رئیسی توقع داره چیکار کنن و دولتش؟
من میگم که اولین کاری که باید بکنن،
نه پیشنهاد بدید که بتونن انجام بدن.
اولین کاری که بکنن هر استخدامی رو متوقف کنن.
خب
هر بازنشستگی رو متوقف کنن.
یعنی چی؟ یعنی بازنشستگی نکنن کسی؟
نکنن.
خب
تو دنیا وقتی امید به زندگی رفته بالا، سن بازنشستگی رو باش بردن بالا، ما داریم میاریم پایین. یعنی مثلا الان آلمان و آمریکا رسوندن به 67 سال.
خب
آمریکا میخواد بکنش 70 سال. ما اومدیم گفتیم آقا اینو بازنشستش کنیم 30 ساله، حتی 25 ساله تا جوونه بیاد سر کار. خب اینو بیکار میکنیم، جوونه رو میاریم، به این داریم حقوق میدیم بدون اینکه برامون کار کنه.
خب
اونم که میاد حالا بگیم خوبم کار میکنه، اونم دو تا حقوق. اون وقت بخش خصوصی ترجیح میده بازنشسته رو بگیره، چون این بازنشسته 45 ساله 50 ساله بیمه داره، امکانات دیگه داره. بخش خصوصی به جای اینکه جوونه رو استخدام بکنه، این بازنشسته رو استخدام میکنه و در حقیقت این بازنشسته جای اون جوون رو تو بخش خصوصی گرفته.
خب این ارتباطی این قضیه به نفت چیه؟ اقتصاد منهای نفت.
الان من حساب کردم،
فکر کنید الان عوض کنید.
حالا ایشون الان گفت
اصلا این پارادایم عوض کنید،
ولی تو بودجه 1400 گفتن 2 میلیون
نه کم دارد. کردن آقای قدیری کم کردن بودجه سال 1400 متورم چی؟ شد، اما در فروش نفت رو کم کردن.
فروش نفت کم
چقدرش کردن؟
نصف شده دیگه.
حالا من بر اساس 2 میلیون باش که در روز میگم، گفتن 45 دلار میشه به ازای هر ایرانی ماهی 32 دلار نفت ما بفروشیم،
به ازای
هر ایرانی.
خب
ماهیانه
ماهی
اگه 2 میلیون بشکه بفروشیم، دو میلیون بشکه بفروشیم 45 دلار حساب کنیم، تقسیم کنیم، بعد ضرب در 30 روز کنیم، میشه ماهی اینقدر نفت صادر کنیم 60 میلیون تقسیم بر 84 میلیون میشه نفری 32 دلار به ازای هر ایرانی، 14.5% سهم شرکت نفته، الباقیش میمونه 27 دلار و 48 سنت، 27.5 دلار.
تقسیم بر جمعیت کردی دیگه،
تقسیم بر جمعیت و تقسیم بر 12 ماه،
خب
میشه ماهی اینقدر 27 دلار خورده ای. این پولی نیست که پس انداز بشه، این پولی که خرج خیلی کارا میشه و کسری بودجه هم داریم.
بله.
یعنی ما حالا شما میگید مثلا سوئیس 6153 ماه 75 دلار ماهانه،
خب
75 دلار تقریبا 3 برابر 2 برابر نیم همون نفته.
خب
حالا ما عملا اقتصادمون هی کوچیک شده، هی وابسته به نفت شده، این بار مصرفمون بالا رفته، مصرف خود دولت.
یعنی معتقد این نفت کنار بذاریم بیایم کار کنیم به ازای این، منظورتون همینه دیگه؟
کنار لازم نیست کنار بذاریم. ببینید شما وقتی از کوه میرید بالا
سرمایه بیاریم زیر ساخت باشه
بالا یه عصا ممکنه دست بگیرید.
درست.
حرکت رو به بالا به اتکای عصا نیست، به اتکای خود پاست. عصا نیومده جای پا رو بگیره، عصا کمک میکنه به پا.
خب با این درآمد
نفت ما نفتم باید کمک کنه به اصل اقتصاد. خب ما این... اقتصاد ما رو پا نیست.
الان با این درآمد نفت چیکار کنیم؟ با همینی که شما میگید اینو بفروشیم اینو... چیکار کنیم؟
ما این رو ببینیم مال صادراتشه.
خب
خیلی خب درست. ما داخل هم داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم نفت سفید رو میفروشیم بشکه 1 دلار، گازوئیل رو میفروشیم بشکه 2 دلار، در حالی که نفت خام 45 دلار 50 دلار 60 دلار فرآوردهش 80 دلار 90 دلاره با هزینه حمل و نقل و اینا. درآمدی هم از نفت داخل به دست نمیاریم، ما داریم زیان میکنیم.
خب
خیلی خب من به نظرم کار احمقانه ای میکنیم که ما نفت و سفید رو میدیم بشکه 1 دلار، گازوئیل رو میدیم بشکه 2 دلار. من
برای مصرف داخل منظورتون؟
بله فرق نداره.
خب حالا مصرف داخل همینجوری شاخص تورم تولید ما بالاست.
خب
اگر این انرژی هم قیمتش رو واقعی کنیم بدیم اصلا میتونیم تولید کنیم؟
اگه یه طرف، اگه سکه یه طرف داشته باشه، نه سکه دو طرف داره.
ببین الان ما گازوئیل پول... ببین یه کیلو انبه واقعی صحبت کنیم.
خب
از بنادر کشور بار میشه میاد تهران، تهران فروخته میشه کیلوی 50,000 تومان. میگیم آقا پارسال 20,000 تومان بود، چرا شد 50,000 تومان؟
حالا چند نفرن که تو ایران انبه میخورن؟
اصلا فکر کنین همه میخورن؟
نه نمیخورن.
اصلا فکر کنین همه باید بخورن؟
نه نمیخورن.
نه آقای قدیری ببینید این انبه کیلوی 9,500 تومان فقط کرایه بار بهش میخوره.
خیلی خوب.
چرا؟ برای اینکه اون کامیونی که از اونجا بار میکنه میاد تهران کرایه حملش میشه انقدی که باید 9500 رو هر کیلو انبه کرایه بار بگیره. درسته؟
خب
فکر کنید این کامیون اون گازوئیل به قول شما 1 دلار رو بخره، قیمت واقعی چند دلار گفتید؟ 80 دلار.
این ما با تفاوت میره تو خزانه نمایندگان ما، یعنی رئیس جمهور و مجلس میشینن تو مجلس راجع به این که این پول رو چطوری هزینه بکنن تصمیم میگیرن.
ببینید مگه نمیگید 90 بدیم 1 دلار؟
شما این نفتی که ما میفروشیم بشکه 1 دلار، بشکه 80 دلار 90 دلار داریم یارو نمیدیم، این متعلق به اون روستانشین و کپرنشین و عشایر و اینا هم هست.
ببینید این شعارا
عجیب اونا داریم برمی‌داریم. خیلی خوب
ببینید آقای قدیری این شعارا رو یه زمان کمونیستا میدادن، من نمیخوام صراحت به خرج بدم، اما ببینید آقای قدیری
اتفاقا این شعار کمونیستا نیست.
چرا شعار کمونیستا؟
این که باید یارانه بدیم و این کارو که ارزون کنیم و فلان کنیم و چی بکنیم اونم به طور مسئول، این شعار کمونیستا است.
بسیار
خیلی خب شما تو کشور غربی چی میبینید؟ حالا اون که دیگه کمونیست نیست،
کشور غربی به ازای کارش مزد میگیره، مالیات چی
آقا میگیره؟ پاکستان، بنگلادش، هند، خب. کشور فقیر. خیلی خب میگه ما سوخ مصرف میکنی پولشو بده. یک
درست.
دو شرکت هایی که تو این تولید و توزیع نقش داشتن سود.
حالا اگه ما تحریم شدیم قیمت سوخت بالا رفت چجوری مردم پولشو بدن؟
بابا این پول برمیگرده تو خزانه مال مردم، خزانه مال مردمه، ما خزانه رو.
آخه مگه الان بر نمیگرده؟ الان برمیگرده، توزیع درست ثروت داریم الان؟ نداریم.
میتونیم داشته باشیم، ما الان حساب بانکی داریم. الان به جای 45,000 تومان 45,500 تومان اگه این پول بیاد تو خزانه، ما هم میتونیم سهم هر کس از نفتو بهش بدیم.
خب آقای روحانی سال 93 این کارو کرد، گفت مردم این پول ماهی 3500 میلیارد تومان رو نگیرید، به عوضش این ماهی مثلا 5 تا بیمارستان میشه، نمیدونم 30 تا مدرسه میشه، میشه اینا دیگه. 2 میلیون نفر اعتماد کردن و حاضر شدن این 45500 رو نگیرن.
اگر
اولا من
بگیرم
ما راجع به موضوع بله ما راجع به موضوع اولا ما تا 20 سال آینده صید سعودی فروش نفت و توجه به بحث سوخت و فسیل رو داریم بله. توی مثلا از همین الان هنر ما اینه که ما کم کم از نفت خودمون و اقتصادمون رو جدا بکنیم و همین الان عراق همسایه ماست 2 میلیون 2 3 میلیون بشکه نفت الان رسونده به 5-6 میلیون
سالی 90 میلیون
ما هم باید برسونیم آره ما هم باید برسونیم من به نظرم تا 6 میلیون اصلا باید برسونیم و بفروشیم سریعتر این پولا رو جمع بکنیم تبدیل به سرمایه برای ملت بکنیم
آخه هر وقت کردیم تحریم شدیم
آره الان وقت طلای ما اینه الان وقت طلای ما که مسئولین ما هوشیارانه عمل بکنن دولت مجلس رئیس جمهور منتخب آینده سریعتر ما باید توسعه بدیم فروش نفت رو به شدت ببریم بالا به بیش از 6 میلیون برسونیم تا این حد به 7 میلیون و پول اینو بیاریم صرف زیر ساخت ها برای کشور و سرمایه نه بوجه اجاره کنیم نه مصرفی باید بیاریم و اینو در همون صندوق توسعه ملی اونجا دفع کنیم و صرف زیر ساخت های کشور بکنیم و بتونیم در آینده کشورمون رو از اقتصاد منهای نفت نجات بدیم با توجه به اینکه بالاخره ما یه سرمایه ملی داریم از این نفت ما الان استفاده بکنیم و کم کم اینو جدا بکنیم که ما تو 20 سال آینده دوچار مشکل نشیم من به نظرم بایستی با تمام وجود با تمام توان مسئولین ما دولت مجلس در از هوشمندانه عمل بکنیم و اقتصاد کم کم از نفت جدا بکنیم الان یه فرصت طلایی پیش اومده تحریم
ما میگیم از اقتصاد بودجه دولته
بله بله بودجه دولته ما اگر در از بتونیم از کنم مسئولین ما هوشمندانه عمل بکنه میتونیم تحریم رو از اقتصاد منهای نفت رو که اتکامون به نفت جدا بکنیم همون بند نافی که شون مسئله به حضرت آقا مثلا تاکید کرد در صحبتاش ما میتونیم مسئول سازی کنیم کشور در مقابل تحریم که حضرت آقا فرمودن مسئول سازی خودش یک راهبرده ما باید به اون راهبرد توجه کنیم تا در مقابل تحریم آسیب پذیر نباشیم ما هی میاییم خود نفت ما دنبال آسیبیم دیگه هر موقع تحریم آسیب میبینیم ما باید خودمون رو جدا کنیم از این آسیب چی کار کنیم باید اقتصادمون رو قوی کنیم حالا شما میگی با کار با نظارت بیشتر خام فروشی رو جلوگیری کنیم با چند لایه چند حلقه همینجا تبدیل بکنیم اشتغال مشکلش حل کنیم جوانا رو مشکل حل کنیم معیشت حل بکنیم به وسیله جلوگیری از همین بخش خام فروشی میتونیم تا 5 حلقه 4 حلقه 4 لایه همینجا تبدیل بکنیم و رونق بدیم اقتصادمون رو
این میشه این چه دوره زمانی این کار میسره آیه
من به نظرم در یه دوره 4 ساله و شاید بیشتر
اگر تحریم نباشه دیگه
بله
اگر
بله.
تحریم باشه چطور
بله. حالا تحریم که باشه ما هم تحریم هم برای ما یه فرصت همون تهدید و فرصت رو ما باید استفاده بکنیم همین تبدیل خامفروشی رو میتونیم تو چند لایه همینجا تبدیل بکنیم همین مینی ریفاینری که میتونیم تو هر شهر هر جایی بزنیم
الان 2 سال قانونش تصویب شده آینامش هم نوشته شده یه دونه پتروپولاشکا ساخته شده تو این 2 سال
ما بایستی عرض کردم دولت و
من کار به دولت ندارم ممکنه دولت جدید بیاد کارو بکنه
بله با
اما تو این آینامه این
شیوه نامه باشه ما باید شیوه نامه همون اسمه یعنی شیوه نامه قوی داشته باشیم
خب این شیوه نامه هاش عوض بشه پتروپولاشکا ساخته میشه
100% چون شیوه نامه که تغییر بکنه ما
منظور اون شیوه نامه چیه
دستورالعمل اجرایی دستورالعمل اجرایی
که پول نیست دستورالعمل باشه چیکار
کنیم ما یه بخش اتفاقا پولای هنگفتی ظرفیت های هنگفتی همین کشور هست
حالا ظرفیت که باید بالقوه هست چطور به بالفعل تبدیلش کنی
دیگه اینو
با شیوه نامه که حل نمیشه
ما اگر کمی شما مثلا راجع بحث اوراق ایشون گفت مثلا ما اومدیم اوراق رو تنظیم کردیم خب ما میتونیم اوراق رو با وسیله سرمایه مردمی حرکت بدیم خیلی مردم الان آمادن پول میبرن سمت سکه و طلا
بورس برای همین بود دیگه که نشد
خب
ضرر کردن بورس برای جذب سرمایه مردم بود.
شیوه نامه درستی نداشتیم. اگه شیوه نامه درست بود، این ضرر رو نمی‌کردن.
آقای قدیری چند تا
پیامون اشکال داشت.
ما فرستادن گفتن من. خدا پدر بهش خطاب به جناب عالی. خدا پدر آموزنده ما 3 شیفت کار می‌کنیم. 2 شیفتش میشه اجاره خونه. و با یه شیفتش بخور و نمیر داریم زندگی میکنیم چقدر باید کار بکنیم
این شما این نامامون رو تغییر جوابش اینه
شنونده ها دارن میگن
جوابش اینه چون شما اینطوری کار کردی متوسطه شده 22 دقیقه وگرنه میشد 5 دقیقه
خب بچه کار کنن الان اون شهروندی که
اونی که کار میکنه که داره کار میکنه
و یه همچین عکس العملی نشون میده، باید بگی خب حالا اون کسی که کار نمیکنه گناهش کردن منه که سشیفت کار میکنم؟
نه، گناهش کردن شما نیست.
خب پس اگه شما که سشیفت چرا میگید باید کار بکنیم؟ باید بگید آقا دولت باید چی کار کنه، مجلس باید چی کار کنه؟
همه که مثل ایشون کار نمیکنن، سشیفت کار کنن که
خب همه دارن زندگیشونو بیشتر کنن،
همه کار میکنن. اگه شما نیا کن
کار نیست که نمیتونه ازدواج
کنه. یه استدلالی داریم به نام بیکاری پنهان.
خب
ظاهرش کاره. مثلا شما الان... میبینید توی خیابون 50 تا آژانس مسکنه، همه بیکار نشستن، ظاهرش همینه که صبح زود میان شب میرن.
آقای عدلی ببینید این کار از عهده یه دولت و دو دولت و 4 سال و 8 سال بر نمیاد.
آره مردم
ما نظام اداریمون مال دوران قاجاره، از قاجار تا الان جرأت نکردیم بهش دست بزنیم، به دلایلی که شاید الان فرصت نباشه رو آنتن بگم.
اقتصاد ما با مردمی بشه.
یعنی
ما
یه جورایی ما اقتصاد دولتی در بیاریم. یعنی این سیستم اداری دوره قاجار رو جرأت نکردیم تغییرش بدیم.
حالا باید تغییرش بدیم، باید اصلاحش بکنیم.
آخه الان دولت جدید میخواد بگی آقا من چجوری ناف در واقع شکم اقتصاد از نفت ببرم، شما میگید آقا باید کار کنید. چجوری کار کنید؟
حالا این مسئله
یه پیشنهادایی میدید که تو 45 70 سال گذشته نتونستیم اجرایش کنیم، شما میگید آقا دولت برای کار انجام بده.
چیزی که این برادرمون گفتن بس. هستن کسانی که خیلی بیش از ساعت مفید کاری کار میکنن،
درسته؟
به خاطر همین متوسطش شده پایین، وگرنه پایین تر میرفت. این یه عده خوب کار میکنن، یه عده زیادی کم کار میکنن. ما تو ادارات دولتی که دیدیم واقعا افتضاحه. همین مدتی که برای کسب و کار میگن طول میکشه، این شما میره امروز میگه فردا بیاد، حلش کن، چرا میفرستی فردا من حواله میده به جای دیگه. سیستم را خب. یعنی الان کسایی هستن تو ادارات دولتی میگن این حقوقی ما میگیریم مال حضورمونه، حاضر نیستن کار بکنن.
اصلا سرمازنمه
ما اینم یه فساده،
جلوش پنگ تا جلوش مال ایجاده ولی میکنیم میره اصلا.
ببینید خب. کاری که ما الان با چین داریم میکنیم، گفتیم آقا 25 سال 450 میلیارد دلار شما بیا سرمایه گذاری کن کجا؟ اونجایی که ما میگیم زیربناها، تولیدی ها، غیر و اینها. این کار با سرمایه خودمون بکنیم، با سرمایه خودمون هم بکنیم اونو باشه.
حالا شما این سرمایه دستت باشه میرید این کارو بکنی؟
اگر نکنیم ببینید
نه این کارو میکنید داره پیشنهاد میدید.
به همون شیوه نامه، اگه شیوه نامه درست ترسیم کنیم ملت میان.
آقای قدیری شما این کارو میکنید؟
من آره
این میکنید. خب من به شما 1 میلیارد تومان میدم،
خب
درست میگم آقا میخواهید کار کنید، بسم الله شروع کنید، میرید یه کارگاه تولیدی را میندازید. خب. میگید آقا 1 میلیارد تومانم پول نیاز دارم سرمایه درگردش، میرید تسهیلات میگیرید، 25% بعد سود بدید با حواشیش، درسته؟ تولید میکنید با سودش میفروشید، همین 7% درگیرت میاد. خب اون 1 میلیارد میذاری بانک، ما 18-20 میلیون تومان سود میگیرید دیگه. چطور تولید کنیم؟
اونم که پولش میذاره تو بانک فکر میکنه داره سود
میکنه. آره به خاطر تورم ضرر میکنه،
داره ضرر میکنه. اصل
اما بهتره اینه که 7% سود ببره دیگه.
قبلا با 1 میلیارد میتونه 3 تا خونه بخره، الان با 1 میلیارد یه دونش هم نمیتونه.
آقای قدیری با همون 1 میلیارد وقتی تولید میکنه به جای اینکه 20% سود کنه 7% سود میکنه.
ببینید به هر حال
میرید این کارو بکنید.
چیزی که هست اینه که ما اگر این کارو نکنیم وضع اقتصادیمون روز به روز بدتر خواهد شد.
بسیار خب، من منتظرم یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس به ما بپیونده ببینیم مجلس چی داره برای این قضیه. آقای دکتر اقبال شاکری گفتن که تو بودجه امسال راهایی دیدیم که بودجه عمرانی جای هزینه‌های جاری صرف نشه، اما اگر کسی بیاریم باید چیکار کنیم؟ دوستان میگن که ظاهرا از اعضای کمیسیون انرژی مجلس کسی پاسخ تلفن رو نداد، البته حقم دارن چون به حال هماهنگ نشده بود باشون. آقای عباسی دولت بعد میخواد ناف اقتصاد رو از نفت ببره، پیشنهادهایی که آقای قدیری عبیانه میدن در کوتاه مدت حتی در میان مدت شدنی نیست و اگر شدنی باشه حتما باید اصلاحات ساختاری در حوزه اداری کشور اتفاق بیفته. من خاطرم از سال 87 اصلاحیه نظام اداری کشور نوشته شد اما حتی به دولت نرفت در کمیسیون های دولت بررسی بشه که بعد بیاد بره تبدیل به یک لایحه بشه به مجلس بره. در مجلس هم به تعبیر جنابعالی قدرت نظارتی ما ضعیف هست. دولت باید چیکار کنه؟ باید بگه خب حالا مجلس که به قول شما اینجوری، نظام اداری اونم که وضعیتش روشنه، توی همچین وضعیتی تحریم هم هستیم، نفتی که میفروشیم پولش نمیتونیم به کشور برگردونیم، از طرفی ماهانه بایستی حقوق دستمزد بدیم، چیکار کنیم توی همچین وضعیتی که اقتصاد در رکوده، حوزه تقاضا دچار مشکله، رشد اقتصادیمون منفی است، درآمد هم نداریم، بخش خصوصی هم اگر فعالیت میکنه شکسته و بسته میتونه پولش رو وارد کشور کنه، توی همچین شرایطی دولت باید چیکار بکنه؟ آقای عباسی اصلا نگیم دولت بگیم حاکمیت، فرصت خیلی کوتاهه آقای عباسی.
یکی این که حمایت مؤثر از سرمایه گذاری های داخلی و خارجی. داخلی یعنی همین ظرفیت های موجود مردم، پولای خوبی دست مردم هست، این اگه سازماندهی بشه حتما به ثمر میشینه، میاد تو بخش تولید. دو، بانک ها را باید در خدمت تولید قرار بدیم. الان بانک ها در خدمت بانکداری هست.
خب
در این موارد سلام میشینی که
حالا بانکو گفتید 17 سال گذشته نتونستیم این کارو بکنیم، بانکو چی کار کنیم که این بانکو ریلشون عوض بشه؟
بانک ها رو بایستی مشوقه هایی که الان ما برای سرمایه مردم تو همین بانک گذاشتیم، اگه اون بانک ها بیانش در خدمت تولید،
آقا من و شما پولمون گذاشتیم بانک، ما 17 درصد سود بگیریم.
بله.
درسته؟
بله.
بانک میاد به من بده 10 درصد تسهیلات، میگه من باید به آقای عباسی 17 درصد سود بدم، به تو 10 درصد بدم، مجبورم اونم بالاتر بگیری دیگه. درسته؟ این چجوری اصلاحش کنیم بگید.
در حوزه بانک ها خب ما همیشه گفتیم ما نظام مالی و مالیاتی و نظام پولی رو با اصلاح کنیم.
خب
اون سرچشمه اون، اگه اون اصلاح نظام پولی و مالیاتی و نظام مالی کشور اصلاح بشه، اتومات بانک ها میان در خدمت.
واقعا آیا عباسی به این چیزایی گفتید ایمان دارید که عملی میشه؟ نه ایمان که دارید حتما، که عملی میشه، واقعا معتقدید عملی میشه؟
یه جایی باید شروع کنیم.
آره متشکرم آقای قدیری، جمع‌بندی بفرمایید.
بله ببینید، حالا این جذب سرمایه که بورس اصلا فلسفهش جذب سرمایه است برای تولید،
همینطوره
که دیدیم که افتضاحی بار اومده و مردم سرمایه گذاری کردن و شکسته شدن. بله. دیگه بعید میدونم به این راحتی مردم بیان پولشون رو بذارن.
بله.
تو بورس
درسته.
ما ببینید، حالا فرض کنیم الان حالا همین دولت اومد سالم عمل کرد، سریع عمل کرد، تسهیلات داد، کارخانه را افتاد، استخدام کرد، تولید رو شروع کرد، این تولید میره تو انبار که توزیع بشه، مردم نخرند، این ورشکست میشه. لذاست که میبینیم که شعارهایی که مقام معظم رهبری دادن اینی که مردم تعصب داشته باشید نسبت به خرید
کالای ایرانی،
کالای ایرانی.
بله.
چون اگر نخریم خارجی بخریم، کشورهایی که ما رو تحریم کردن نمیذارن ما کالامونو صادر کنیم به کشورشون یا جای دیگه، اونا اومدن تو کشور ما کالای خودمونو تحریم کردن، یعنی ما خودمونو تحریم کردیم. ما تو ایران دچار خود تحریمی هستیم. هر کسی که جنس خارجی رو به جنس داخلی ترجیح میداد به هر دلیلی، مرغوب‌تره، ارزون‌تره، هر چی که هست، شکیل‌تره، این داره به اقتصاد کشور، به تولید کشور لطمه میزند. اینو باید مردم ما لمس کنن، تو رسانه باید اینو برای مردم ملموس بکنن.
ان شاءالله که سلامت باشید آقای قدیری، اما نمیدونم اگر مریض بشید حاصل داروی ایرانی بخورید یا نه، نمیدونم والله. ممنونم آقای قدیری عزیز. من از آقای محمدی، آقای
مریض نشید
ان شاءالله، آقای محمدی، آقای رضوی، آقای کریم، خانم رحمتی، سکا خانم بانو، آقای پرهامپور، آقای کاشانی، ممنونم که پیام فرستادید. پیاماتونو خوندم، به فراخور در واقع سوال از مهمانان برنامه تلاش کردم پیام های شما رو هم بپرسم. استنباط خود بنده این هست که تو این 6 7 ماه سال که اصلا این موضوع برنامه امروز اصلا شدنی نیست، استنباط من اینه که دولت محترم باید، یعنی راه دیگه ای نداره، اولا به شرکای راهبردیش مراجعه بکنه، کشورهای همسایه‌مون با کدوم میتونه تعامل و تجارت بکنه. دو، اینکه به نظرم تو 6 7 ماه پایانی سال باید فشار بیاره به شرکت‌های دولتی زیانده و بار کسی بودجه امسال رو هم تو که آقای قدیری گفتن تو بورس نمیشه تامین مالی کرد، بیاد از بودجه شرکت، یعنی شرکت‌های دولتی بار این کسی بودجه رو بکشن و امسال رو ازش عبور کنیم، تا سال بعد ببینیم نظر کارشناسان محترم چه خواهد شد برای بریدن ناف اقتصاد از نفت. ممنونم از آقای عباسی لرکی، آقای دکتر قدیری عبیانه و همه شما هموطنان ارجمند که برنامه امروز رو گوش کردید و از شما که پیام دادید. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
فردا هم با ما باشید در گفتگوی اقتصادی. در برنامه فردا خواهید شنید تأثیرات مخرب تجارت جهانی مواد مخدر بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه. گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 14:30 موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی.